بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد و آله الطاهرین الطیبین. بالهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. روز ولادت ابوالفضل العباس علیه السلام بنابر قولی روز چهارم شعبان. فقط یک نکته در مورد اون بزرگوار عرض کنیم، با اون زیارتی است که ما وقتی توفیق تشرف پیدا میکنیم میخونیم که خطاب میکنیم به اون بزرگوار، به ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و لفاطمه الزهرا و للحسن و الحسین علیهم السلام، که در این زیارت ما اون بزرگوار رو به عنوان کسی که مطیع این اولیاء علیهم السلام و نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بوده خطاب کنیم. با اون مقاماتی که ما برای اون بزرگوار قائلیم، همه و همه در پرتو همین اطاعت حاصل شده که انشاءالله خدا به ما توفیق بده ما هم اطاعت خداوند تبارک و تعالی بکنیم، اطاعت انبیا و اولیا بکنیم و به اندازه‌ای بتوانیم به اون جایگاه دست پیدا و توجه داشته باشیم که به هر حال ابوالفضل العباس علیه السلام در مقایسه با ائمه معصومین علیهم السلام یه شخص عادی است، ولی در پرتو اون بندگی و عبادت و اطاعت به تعبیری که ما در همونجا میگیم به این مقام میرسیم. بنابراین حتی اگر ما اون تصوری که احیانا وجود داره که اشتباه داشته باشیم که در مورد نبی اعظم صلی الله علیه و سلم یا ائمه معصومین علیهم السلام تصور کنیم که اونها از جهاتی به تعبیری متفاوت با ما بودن، که البته متفاوت بودن، اما اون تفاوت به خاطر خود اختیار و اراده اونها بود، در مورد ابوالفضل العباس علیه السلام این تفاوت نیست. او مثل ماست، مثل آدم های دیگه میمونه اگر حتی این توهم رو ما داشته باشیم، ولی این صلاحیت در یک انسان وجود داره که با اطاعت و بندگی برسه به اون جایگاهی که ابوالفضل علیه السلام رسید، که انشاءالله که در این روز ولادت اون بزرگوار ما مشمول توجه خاص خود او، برادر بزرگوارشون امام حسین علیه السلام و امام زمان عجل فرجه و شریف باشیم انشاءالله. خب این چند آیه آخر سوره احقاف باز باقی مونده، اینها باشه باز برای فرصت دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما مقدمات نظریه اندیشه مدون رو مفصل توضیح دادیم و بر اساس اون مقدمات به این نتیجه منتهی شدیم که خداوند تبارک و تعالی در عالم ثبوت میدانست که این انسانی که خلق میکنه به ما هو انسان، برای اینکه به اون نتیجه‌ای که برای اون خلق شده برسه چه چیزهایی رو در حوزه عقاید، اخلاق و فقه، در حوزه باور، خلق و خو و رفتار اختیاری باید داشته باشه، که ما به این گفتیم دین نفس الامری. گفتیم این دین نفس الامری امر یگانه است، همه عناصرش جهان شموله، اما وقتی این دین میخواد بیاد به سطح دنیا با موقعیت خاص مواجهه، در نتیجه عناصر موقعیتی پیدا میشه. حتی در دین خاتم که کاملترین دین و دین مصون از خطا و تحریفه، با این همه باز هم عناصر موقعیتی وجود داره و این عناصر البته در قرآن کمتر از سنت قولی و در سنت قولی کمتر از سنت فعلی است. بله، عناصر موقعیتی از طریق عقل به ماه و عقل که در فلسفه گفته میشه قابل درک نیست. البته عقل حسابگری که در مباحث غربی مطرحه، اون اصلا وسیله تشخیص عناصر موقعیتی است. خب گفتیم که این عناصر موقعیتی که به تناسب شرایط پیدا میشن، اینها در واقع اون پیکره اصلی دین رو تشکیل نمیدن، هرچند که در دین خاتم هستن. اون پیکره اصلی رو همون عناصر جهان شمول تشکیل میدن که گفتیم به چند گروه قابل تقسیمن: فلسفه، اخلاق، مکتب و نظام و حقوق، که مجموعه اینها عناصر جهان شمول هستن. در مورد فلسفه و اخلاق کمی صحبت کردیم در جلسات گذشته و عرض کردیم که اینها کار در حوزه فلسفه یا اخلاق به این معنایی که ما اینجا میگیم کار فلسفی یا اخلاقی است، کار فقهی به معنای خاص کلمه نیست. اما از این قسمت که وارد میشیم به فضای قضایای به اصطلاح باید یا اعتباریات، در واقع به کار فقها میرسیم. بنابراین فقه از دیدگاه نظریه اندیشه مدون فراتر از احکامی که ما فقط در مباحث فقهی با اون مواجهیم. مکتب و نظام در حوزه فقه قرار میگیره و فقیه همونطوری که باید احکام رو استنباط کنه که ما به صورت متعارف این کار رو میکنیم، باید مکتب و نظام رو هم استنباط کنه. باز تأکید کردم، اون جلسه هم گفتم، اصطلاح نظام سازی که گفته میشود با اصطلاحات نظریه اندیشه مدون سازگار نیست. نظام در اصطلاح نظریه اندیشه مدون ساختنی نیست، نظام استنباط کردنی است. یعنی ما باید به منابع دینی مراجعه کنیم و از اونها همونطوری که احکام رو استنباط میکنیم، مکتب یعنی مبانی و اهداف و نظام رو هم استنباط کنیم. در مورد استنباط مکتب، خب مکتب همونطوری که قبلا گفتیم یه مبانی است در یک حوزه‌ای مثلا اقتصاد، حالا مثالی که ما معمولا ذکر میکنیم، و یک اهدافی در یک حوزه‌ای که مثال رو قبلا توضیح دادیم. این کار رو مثلا شهید سعد رضوان الله علیه سعی کرده در اقتصاد اونا انجام بده. ولی وقتی ما صحبت میکنیم از نظام، نظام در این اصطلاحی که اینجا میگیم، یعنی اون عنصری که ما بر اساس مبانی به اهداف میرسونه، نه مجموعه این مطالب که ما ازش تعبیر میکنیم به سیستم یا نظام بالمعنی العام. اینجا این نظامی که میگیم نظام بالمعنی الاخصه، که ما بر اساس یک سری مبانی به یک سری اهدافی میرسیم. این نظام رو ما اینجوری تعریف میکنیم، میگیم نظام که ما در یک زمینه ای مثلا فرض کنید در حوزه اقتصاد داریم، یک مجموعه ایست از نهادها که این نهادها وقتی کار کردشون در جامعه شکل بگیره، بر اساس اون مبانی ما رو به اهداف میرسونه. نهاد، این اصطلاحی که ما به کار میبریم، یعنی یک الگوی رفتاری تثبیت شده. ببینید مبانی، اهداف و نظام همه در حوزه باید هاست، یعنی در حوزه اعتباریات. این نظام که ما میگیم یک الگوی رفتاری تثبیت شده است. مثلا در حوزه اقتصاد ما یک الگوی رفتاری تثبیت شده در حوزه تولید، یک الگوی رفتاری تثبیت شده در حوزه توزیع وقتی داشته باشیم که اون الگوی رفتاری بر اساس مبانی ما رو به اهداف برساند، این نظام اون نظام اسلامی خواهد بود. چون ما ادعامون در نظریه اندیش مدون اینه. بعضی ها میگن اسلام آمده فقط یه سری اهداف معین کرده، گفته تو اقتصاد این چیزها باید شما بهش برسید، همین تموش. بعضی ها میگن نه، غیر از اینکه یک سری اهدافی معین کرده، یک سری مبانی هم به ما عرضه کرده، گفته بله یک چیزایی هم من قبول دارم بر اساس اینها شما به اون اهداف برسید. مثلا من در حوزه اقتصاد مالکیت و اصلش رو قبول دارم، تنوع مالکیت رو قبول دارم، آزادی فعالیت اقتصادی رو قبول دارم، یه سری چیزها رو قبول دارم، اهدافی هم برای شما تعیین میکنم که مثلا فرض کنید تعدیل ثروت و رفع فقر. حالا شما دیگه خودتون برید ببینید بر اساس این مبانی میتونید به اون اهداف چه شکلی برسید، خودتون هر کاری کردید. ما ادعامون اینه که نه خیر، اسلام بیش از این رو بیان کرده، یعنی نه فقط آمده مبانی رو گفته، نه فقط آمده اهداف رو تعیین کرده، بلکه آمده یه نظامی رو هم عرضه کرده، یه نظامی که مجموعه است از نهادها که اگر اون نهادها شکل گرفت، اون رفتارها تثبیت شد، نه رفتارهای موردی ها یه مورد دو مورد در جامعه اتفاق بیفته، این تأمین کننده اون نظام نیست. وقتی نظام تحقق پیدا میکنه که رفتار غالب تثبیت شده پیدا کنه، یعنی اگر مثلا در حوزه توزیع ما یک قسم قرض الحسنه داریم که شما یه پولی یک ثروتی رو میدید، به ازاش یک ثروتی معادل در ذمه او مالک میشید. اگر ما در حوزه توزیع تبرعات رو داریم که شما یک ثروتی رو میدید، هیچ چیزی جاش به ظاهر مالک نمیشید. اگر ما در حوزه توزیع مالیات ها رو داریم که شما مکلفید یک قسمتی از درآمدها و دارایی های خودتون رو بدید، اگر ما در حوزه توزیع فرض کنید تبادلات معاملات رو داریم که شما در اون یک دارایی و یک ثروتی رو با یک ثروت دیگری جابجا میکنید، حالا اگر اون مبانی در جامعه شکل بگیره، یعنی آزادی اقتصادی، تنوع مالکیت، صیانت از حریم مالکیت، اینها در جامعه شکل بگیره، شکل واقعی ها، از اون طرف این نهادها به صورت رفتارهای تثبیت شده در جامعه باشه، قرض الحسنه، تبرعات، عرض کنم خدمت شما مالیات ها، تبادلات، اون وقت مجموعه کارکرد این نظام، این نهادها بر اساس اون مبانی، یعنی با فرض بستری که اون مبانی تأمین میکنه، قاعدتا باید اون آثار تعدیل ثروت و رفع فقر رو داشته باشه. بنابراین اگر ما تو حوزه مبانی نتوانیم بعضی مبانی رو تحقق ببخشیم، یعنی مثلا نتونیم از حریم مالکیت اونطوری که باید دفاع کنیم، مثلا کسی ثروتش یکو بی خودی به دلایل متوهمی، به انگیزه های سیاسی، به تهمت های غیر دیگر، یه دفعه مالکیتش با بحران مواجه بشه بدون اینکه هیچ مجوز شرعی واقعی داشته باشه، صرف اینکه مثلا ما توهم میکنیم تو جامعه که آقا اگر این ثروتش خیلی زیاد بشه فردا واسه ما دردسر درست میکنه، پس میزنیم به برجکش که ثروتش از بین ببریم. این صیانت نشد از حقوق مالکیت. یا همین بحثایی که الان مطرحه، زمینخواری. خب این زمینخواری یعنی چی؟ یعنی زمینهایی که مثلا جزء ثروتهای عمومی است، یه حوزه مالکیته، مثلا مال جزء اموال عمومیه یا جزء اموال دولتیه، اینا رو یه عده‌ای میرن بدون هیچ نوع مجوزی، بدون هیچ نوع روال در واقع قانونی، میرن تبدیل میکنن به اموال خصوصی. یا مثلا فرض کنید الان پدیده‌ای که ما باش مواجهیم، باز بحث قاچاق، که مثلا خب برای این که توی بله تبادل کالا آزاده در جهان از نظر دید اسلامی، بگوش این تبادل کالا وقتی در یه شرایطی با یک وضعیتی برای بعضی از کالاهای داخلی مثلا مشکلی ایجاد میشه و مثلا میاد یک محدودیت‌های اعمال میشه، حالا این محدودیت‌ها چقدر درست یا غلط به جای خود، بعد اگر اون رعایت نشد، در واقع اون نهاد یا اون مبنا شکل نگرفته، اگر اون مبنا یا اون نهاد شکل نگرفت، ما نمیتونیم توقع داشته باشیم آثار تحقق پیدا کنیم. جلسه قبل عرض کردم ما برای اینکه پی ببریم واقعا شکل گرفته یا نگرفته به آثار نگاه میکنیم، یعنی ما نگاه میکنیم ببینیم آثار چجوریه، آیا مثلا رفع فقر یا تعدیل ثروت در کشور منحنیش به چه سمته؟ به سمت افزایش تعدیل و کاهش فقر، یا به سمت گسترش گپ، شکاف بین دارا و ندار و کاهش به اصطلاح سطح توانایی های عمومیه. اگر دیدیم به سمت این است که تعدیل ثروت بیشتر بشه و فقر کاهش پیدا کنه، میگیم خب نهادها داره شکل میگیره و جنبه مثبت داره، داره کار میکنه. البته این کار کرده نهادها هم همین معنیش نیست که همین امروز شکل گرفت فردا تحقق پیدا میکنه، نه. این مثل هر بستری که باید مثلا شما یه دانه خوب رو در یه زمین خوبی بکاری، با یک مراقبت‌های خوبی نگهداری کنی، این خوب رشد میکنه، اما معناش این نیست که امروز میکاری فردا برداشت میکنی، این که معناش این نیست که، زمان میخواد، اینم زمان میخواد. اما اگر شما دانه رو بد برداشتی یا زمین نامناسب برداشتی یا نگهداری مناسب نکردی، این رشد اصلا درست نمیکنه، با مشکل مواجه میشه، نمیشه اون توقعی رو که اون تصوری رو که ابتدا انداشتی تحقق پیدا بکنه. این الگوی رفتاری و اون مبانی، اینجا دقت بفرمایید، و اون اهداف، همه و همه وقتی میخواد به صورت عینی تحقق پیدا بکنه میاد تو قالب قوانین. یعنی ما وقتی میخوایم از مالکیت صیانت کنیم یه سری قانون میذاریم برای حفاظت از قانون مالکیت. وقتی ما میخواییم تنوع مالکیت رو تثبیت کنیم، مالکیت دولتی، مالکیت خصوصی، مالکیت های عمومی، همین بحثایی که مثلا تو قانون اساسی تعاونی غیر فلان مثلا هست، اینا قانون میذاریم. بنابراین این مبانی، این نظام و این اهداف خودش رو در قالب حقوق نشون میده، اینا در قالب قوانین، در قالب حقوق خودشون نشون میدن. اون بخشی از حقوق که برخواسته از مکتب، یعنی مبانی و اهداف و نظام هست، اون بخش چون خود مکتب یعنی مبانی و اهداف و نظام امر جهان شمولی است، اون بخش از قانون جهان شموله، تابع شرایط و موقعیت نیست. این یک نکته. نکته دیگری که باید به اون توجه کنیم اینه، این نظام که ما میگیم یعنی مجموعه از نهادها، مجموعه از رفتارهای تثبیت شده، این در زمانهای مختلف، مکانهای مختلف، با توجه به ابزارها و قابلیت‌های مختلف شکل‌های گوناگونی میتونه پیدا کنه. مثلا ما میگیم نهاد قرض الحسنه این استش که ما یه مالی رو میدیم، در ازاش معادلش رو در ذمه طرف مالک میشی، نه بدون هیچ اضافه‌ای. خب این یه وقت شکل سادش اینه که یه آدمی که پول داره میده به آدمی که نداره، اون آدم ندار به اندازه‌ای که گرفته از این آدم دارا بر ذمه‌اش برای او مشغول میشه که این مقدار رو به او بپردازه. خب این یه شکله که در گذشته همین بوده، در گذشته‌های دور قرض الحسنه این بوده که افرادی توانایی مالی داشتن، مردم بهشون مراجعه میکردن، اونا هم پول میدادن دست مردم و این افراد هم خیر بودن، میدادن پولشون رو دست مردم و مثلا یه فقط یه کاغذی میگرفتن که آقا فلانقدر پول من به فلانی دادم در فلان زمان، در فلان زمان هم پس میگیرم، به همین مقدارم اعتماد میکردن. امروز ما اشکال پیچیده تری یا اشکال دیگری، حالا نمیدونم اسمشو بذاریم پیچیده یا نه، چون ما دوست داریم بگیم اینی که داریم پیچیده تر از قبلی هاست، اب نداره، برای اینکه نشون بدیم مثلا ما کمالی پیدا کردیم. حالا واقعا اینه کماله یا نقصه بحث دیگه است، من کار ارزش گذاری ندارم. ما شکلهای جدید ترش رو درست میکنیم. خب این اشکالی که ما درست میکنیم، مثلا به همین فرض کنید صندوق‌های قرض الحسنه و بعد حالا چیزی که ما بهش میگیم بانک، حالا بانک واقعش برای قرض الحسنه نیست اصلا، حقیقت بانک در فرهنگ سرمایه‌داری اصلا اینی که ما تصور میکنیم که برخواسته از نوع تلقی ما صندوق‌های قرض الحسنه است نیست. صندوق قرض الحسنه صرفا یه ظرفی است، یه نهادی است که میخواد یه نوع تبادل مالی رو، ظرفیتش رو فراهم کنه که شما پولی میدی ولی پول از کف شما نمیره، معادلش رو مالکی که بعد در زمان اون رو در میاره برمیگردونه. ولی در بانک، در اصطلاح سرمایه‌داری، در واقع مبدا خلق پوله. مثلا کار اصلی بانک اینه که پول خلق کنه به اصطلاح اونا. این خیلی مهمه که ما توی بانکی که ما تصور میکنیم مثلا توجه نداریم که کار اصلی بانک چیه. کار اصلی بانک تو اقتصاد سرمایه داری خلق پوله، نه مثلا تأمین، مثلا حالا اونجوری که ما توی قرض الحسنه میگیم تأمین مثلا نقدینگی برای کسانی که ناتوانی دارن، نه این نیست، اون خلق پوله. اعتبارات بانکی نوعی خلق پوله، نوعی ایجاد پول جدیده که یک ظرفیت مالی رو به ظرفیت‌های بیشتری تبدیل می‌کنه. برای همینه که ما هی دائم میگیم که اگر ما می‌خوایم بانک اسلامی داشته باشیم، باید بریم حقیقت بانک غربی رو بشناسیم، بعد ببینیم اون حقیقتی که در بانک غربی مطرحه اصلاً قابل پذیرش تو متن اقتصاد اسلامی هست به چه شکلی. این در واقع با این معنا باید بررسی کنیم، ببینیم اصلا متن اقتصاد اسلامی نهادی به نام بانک بیرون میاد که این کارهایی که ما تعریف میکنیم رو بر عهده‌اش بگذاریم یا نه. و هر حال اون نظام در یک زمان خاص، در یک مکان خاص، میاد در قالب یه نهادها به یک شکل خاصی خودشو نشون میده. اون مجموعه نهادهایی که در یک زمان و مکان خاص در واقع به تعبیری تبلور اون نظام هستن در اون موقعیت، ما بهش میگیم سازوکار یا مکانیزم. این نظام استنباط میشه. نظام یک امری است که قاعدتا یگانه است. حالا ما ممکنه در استنباطامون، چون استنباطامون مختلف میشه، یکی بگه این نظام، یکی بگه این، ولی این اختلاف استنباط به این معنا نیست که ثبوتاً ما میگیم نظام چند تاست. ما میگیم ثبوتاً یه دونه است، ولی من مجتهد اینو استنباط کردم، اون یکی مجتهد میگه من اینو استنباط کردم، ولی هر دومون هم قبول داریم که در واقع یه نظام وجود داره. ممکنه هر دومون خطا کرده باشیم، ولی هر دومون با هم درست استنباط نکردیم، اینو میدونیم. مثل اینکه ما در احکام شرعی یکی میگه آقا نماز جمعه واجب تعیینیه، یکی میگه تأخیریه. خب ما میدونیم که در واقع یا نماز جمعه تعیینیه یا تأخیری، هر دوش نیست، دو تا حکم نداره نماز جمعه. اینجا هم همینطوره، ما نظام یک امره، اینجوری نیست که دو تا باشه. اما وقتی ساز و کار میخوایم، در واقع ساز و کار ما طراحی میکنیم، اونی که ساختنیه، حالا میگن نظام سازی، اونی که ساختنیه ساز و کاره. اب نداره به این ساز و کارم بگید نظام، ما در اصطلاح که دعوا نداریم، اسمشو بذارید نظام. اما این قابل ساختنه، و چون قابل ساختنه یعنی این تابع اینه که من با توجه به شرایطی که میبینم چه شکلی این نهادها رو سامان بدم. این شکل ساماندهی نهادها و در واقع تبلورشون در یک موقعیت خاص میتونه چند مدل تحقق پیدا کنه. اینجا مدل ها معنا داره، مدل های اقتصادی ما میتونیم داشته باشیم، میتونیم سازوکارها، الگوهای اقتصادی داشته باشیم. یکی بگه آقا این نهادهایی که تو نظام مثلا اسلامی هست من به این شکل تطبیق میکنم، اون یکی بگه نه من به اون شکل. مثل همین که الان تو سرمایه‌داری هم همینطوره، سرمایه‌داری در موقعیت‌های مختلف به اشکال مختلفی نهادها شکل میگیره. الان تمام کشورهای سرمایه‌داری نهادهای یگانه‌ای ندارن، با همدیگه تفاوت دارن در نوع نهادهاشون، با اینکه همشون هم نظام اقتصادیشون سرمایه‌داریه. حالا هر کدوم به شرایط خودشون، حالا چه شرایط اقتصادی، چه شرایط فرهنگی، چه شرایط سیاسی، یک الگویی رو مثلا طراحی کردن. این قسمت طراحی الگو کاملا کار ماست، ما میسازیم.
اون رفتارهای تثبیت شده ای که بر ضد مبانی و اهداف باشن، اینو چجوری باید توی این سازوکارا لحاظ کرد؟ یعنی باید نهاد داشته باشیم که نهاد ضد رشوه باشه، مثلا باید یه
سازوکاری
داشته باشه
که
بیاد جلوی این رفتارهای تصمیم شده رو بگیره،
اون باید چه بله. ببینید در واقع ما در حوزه نظام میگیم آقا نظام اینه، مثلا حالا توی تعبیر ما میگیم نظام اینه، این نظام مثلا اقتصادی سرمایه‌داریه. مثلا فرض کن حالا همین مثالی که شما میزنی، مثلا ما میگیم قرض الحسنه یک نهاد اقتصادی سرمایه‌داریه، اقتصادی اسلامیه. مقابل قرض الحسنه چیه؟ قرض ربوی. این ضد نهاد اسلامیه. خب ما میگیم تو جامعه اسلامی باید نهاد قرض الحسنه تثبیت بشه، شکل بگیره، قرض ربوی حذف بشه. برای تحقق قرض الحسنه باید قرض ربوی حذف بشه. اگر قرض الحسنه باشه کنارش هم قرض ربوی باشه، عملا نهاد قرض الحسنه تثبیت نمیشه، فقط به قسمتی از جامعه ارتباط پیدا میکنه. و با توجه به اینکه خب بالاخره در انسان یک تمایلاتی هست که اون تمایلات کشش هایی ایجاد میکنه به سمت مثلا فرض کنید همون قرض ربوی، وقتی شما نظام ربوی رو کنار نظام قرض الحسنه قرار بدید، نتیجهش پیروزی نظام ربوی خواهد بود، نه نتیجهش پیروزی قرض الحسنه. همین وضعیت که الان بعد از انقلاب ما داشتیم تجربه کردیم، مثلا اینو ما دیگه که رمالی و کفینی هم نیاز نداریم، همین الان اتفاق افتاده. ما بعد از انقلاب گفتیم آقا ربا رو میخوایم حذف کنیم، این به ظاهر شعار ما این بود، درستم بود، باید حذف می‌کردیم. اما ما اینو کامل حذف نکردیم، یک اشکالی، یک ریشه هایی از ربا موند. اون ریشه ها بعد از الان 30 و چند سال در کشور طوری رشد کرد که اصلا قرض الحسنه رفت در حاشیه، قرض الحسنه فقط یه شعار شد، یه حرف شد که حالا احیانا بعضیا باهاش رأی میارن، بعضیا با هم با اون همدیگه رو میکوبن، تو کله هم میزنن، برای این مقدار مفیده، ولی عملا در حوزه اقتصادی ببینیم قرض الحسنه نیست. چون مردم یک محاسبات خیلی ساده میکنن، گرایش نمی پیدا نمیکنن به قرض الحسنه، به صورت طبیعی میرن به سمت قرضهای ربوی.
نهاد قرض ربوی هم داریم؟
بله خب، نهاد قرض ربوی نداریم، پس اقتصاد سرمایه‌داری چجوری شکل گرفته؟ همین الان کشور شما سرکوب بفرمایید، بفرمایید سرکوب بفرمایید، بله یه قرصی کپسولی درست کنید بدید سرکوب کنید.
سیستم اسلامی باید توی این سال رو کار بسرما نهاد سرکوبگر داشته باشیم؟
نه عزیزم، نه خیر، این شما باید یه کاری بکنی از نظر قانونی که اجازه ندین اصلا نهاد قرض ربوی شکل بگیره. نه اینکه شما با قوانینتون اول قرض ربوی رو ایجاد کنی بعد بیره حالا بکوبیم تو کلش. چی رو بکوبی؟ شما وقتی قانونش رو درست کردی به اشکال مختلف تو خود قوانین شما به شکل پیدا و ناپیدا قرض ربوی رو دیدی، اون داره اونجا رشد میکنه، شکل میگیره، بعد چون گرایش مردم هم هست مردم میرن به سمتش. بعد شما بعد از اینکه حالا مردم رفتن نهاد شکل گرفتیم، حالا یه نهادی درست کنیم اینو سرکوب کنه، بعد یه نهادی درست کنیم که این نهاد سرکوب کننده رو کنترل کنه، بعد یک نهادی درست کنیم که اون نهاد کنترل کننده رو کنترل کنه، بعد یه نهادی درست کنیم که اون نهاد کنترل با همین قصه میشه که الان ما میشه آفتاب لگن هفت است، شام و نهار هیچی، هی نهاد نهاد نهاد. الان نهاد که شما میگی مقصود تو سازمانه، سازمان ها اینا رفتار نیست، ولی عملا اون رفتار تثبیت شده داره کار خودشو میکنه. اصلا شما اینجا مثل چند تا بچه که دارن کنار کوچه گلبازی میکنن گلبازی میکنی، اون طرف داستان داره اتفاق میفته، ما اینجا نشستیم تو مدرسه با هم دیگه بحث میکنیم، مردم توی اون خیابون این کار دارن انجام میدن. من بعضی وقتا در بعضی از جلسات که شرکت میکنم احساسم اینه که این آدم هایی که ما اینجا جمع شدیم توی این جلسه حرف میزنیم، انگار خبر نداریم که 20 متر اونورتر پشت این دیوارهایی که ما نشستیم اصلا چه خبره، چه دنیایی هست، چی داره اتفاق میفته. اصلا ما خبر نداریم، ما تو عوالم رویای خودمون به سر میبریم همین چیزا. ما تو حوزه‌های مختلف، حالا من نمیخوام وارد شم، اصلا من عینی نمیخوام وارد شم، چون اگه عینی وارد شم مشکل، ولی ما تو حوزه‌های مختلف اینطوره دیگه، ما در اوهام خودمون همه چی درست میکنیم، میگیم حال درست شد، میگم اینجوری درست میشه. مثلا حالا یه موردش اب نداره اینشو بگم، قبل از حوادث سوریه خب یه نشانه هایی پیدا شده بود که یک اتفاقی داره در سوریه مثل این که میخواد بیفته. ببین سوریه امن‌ترین کشور منطقه بوده، یه نشانه هایی پیدا شد که داره یه اتفاقی میفته، که این اتفاق هم منشأ داشت، منشأ واقعی داشت، دولت آقای بشار و قبلش دولت پدریشون اشکالات واقعی داشتن، درسته اینا مقاومت طرفدار مقاومت با این به جای خودش، ولی به لحاظ موازین سیاسی اشکالای واقعی داشتن، این اشکالات واقعی وجود داشت که بهشون هم تذکر داده شده بود، ولی خب بالاخره خیلی جدی نمی گرفتن. یک جلسه بود که آقا داره یه اتفاقاتی در سوریه میفته، بعد اونجا برجسته ترین کارشناسان کشور در حوزه سوریه بودن، کسانی که خودشون مدعی بودن دیگه سوریه اصلا کف دستشون براشون همه مسائل روش، اونا اونجا تو اون جلسه میگفتن محال است به این دلائل که در سوریه هیچ اتفاقی بیفته، استدلال میکردن محال، اصلا میگفتن محال آب از آب در سوریه تکون بخوره. حالا خوبه البته با همون آدم ها الان امروز هم هستن تو صحنه، الحمدلله اظهار نظرم میکنن، هیچ هم ناراحت هم نیستن که چقدر اظهار نظرشون دقیقه. خب این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ما واقعیت های عینی رو نادیده میگیریم. تو این بخش مکانیزم، تو این بخش سازوکار، ما باید یک اطلاع دقیق از واقعیت های عینی داشته باشیم و این اطلاع دقیق تابع دانش ماست. تابع ابزارهای ماست، که من وضعیت اقتصادی رو واقعا بدونم و بدونم که برای تحقق مثلا قرض الحسنه به معنای واقعی، برای تحقق یک رفتار تثبیت شده یک قرض الحسنه چی کار باید کرد. ولی یه کاری میکنی مثل الان طرف تو هم شما میخوای بری خونه اجاره کنی، اینقدر پول پیش میدی، اینقدر همه اینا محاسباتتون ربویه، تمام محاسبات که الان ماشین میخوای بخری اینقدر پول پیش میدی، اینقدر بعد میدی، اینقدر همه اینا داره ربوی حساب میشه، تمام اینا با نرخ تنزیل به قول خودشون در واقع نرخ ربا، حالا اسم ربا رو میذارن نزول، بعد میگن فقهیان، آخه آقایون مشهور میگن فقهی ربا اشکال داره، نزول اشکال نداره، برای همین همه رباخارهای قبل از انقلاب به خودشون میگفتن نزولخار، چون فقها میگفتن نزول اشکال نداره، تنزیل اشکال نداره، الان تو قانون همینه دیگه. من مخالفم، البته تو جلسات بارها گفتم ولی میکنن، امام رضوان الله علیه هم مخالف بود، اینجا که گیر افتادن فقهای شورای نگهبان استفتا کردن از امام، امام از این قضیه فرار کرد، فرمود که اینو به آقای منتظری مراجعه کنید، چون آقای منتظری نظرش نظر مشهور بود، امام فرمود اینو من جواب نمیدم، شما باید از ایشون بپرسید این چی میگه. اونا رفتن از آقای منتظری پرسیدن، نظر مشهور همونم بود، اونا گفتن تنزیل جایزه، بعد اینا بر اساس همونم قوانین مربوط به تنزیل رو قرار دادن. ولی ببینید وقتی شما قبول میکنی، مثلا ما میگیم تنزیل اون بر سکه رباست، حالا تو بحث اقتصادیش میگیم، وقتی شما تنزیل رو میپذیری میگه اب نداره، عملا نهاد ربا توش دام جامعه شکل میگیره. وقتی نهاد ربا شکل گرفت، نهاد ربا مثل یه سرطان میمونه، نمیذاره نهاد قرض الحسنه شکل بگیره، مثلا شما نمیتونید دیگه تو فضای ربوی تفکر قرض الحسنه رو ترویج کنید، نمیتونید. حالا تو بحثای فرهنگی هم ما همه همین بحثا رو داریم، الان تو ابعاد مختلف ما داریم خودمون ضد نهادهایی رو درست میکنیم و این ضد نهادها رو تقویت میکنیم، بعد میگیم حالا اون نهاد شکل بگیره. اصلا نمیشه. وقتی شما اون ضد نهادش رو تربیت تشکیل دادی، تثبیت کردی، رفتارش رو درست کردی، حالا بعدش میخوای رفتار تغییر بدی. به هر حال حالا ما به واقعیت ها کاری نداریم، ما همین تو برج عاج خودمون توی مباحث نظری بحث میکنیم. عرض ما اینه که اونی که در نظام هست که استنباط میشه وقتی میخواد بیاد توی موقعیت، اینجا ما الگو سازی میکنیم، مدل سازی میکنیم، این مدل ساختنیه، اینجا ساختنیه، و این ساختن ممکنه چند تا مدل متفاوت مطرح بشه، همون بحثی که قبلا هم اشاره کردم، مثلا تو بحث حوزه سیاسی همون بحثی که چند سال پیش مطرح شد تو دانشگاه رازی از طرف رهبری، همین نکته بود که نظام اسلامی در حوزه سیاسی ثابته ولی مکانیزمش، سازوکارش میتونه فرق داشته باشه. الان مثلا ما به اصطلاح نظاممون بهش میگن نظام ریاستی، نظام سیاسی ما میتونه تبدیل بشه به نظام پارلمانی، یعنی این قابلیت هست که این الگو تغییر کنه، اما نظام سیاستی ریاستی رو ما انتخاب کنیم یا نظام پارلمانی، اون وقت باید ببینیم با توجه به شرایط و موقعیت ما کدام یک از این دوتا، یعنی در واقع کدام یک از این دوتا سازوکار، کدام یک از این دوتا الگو برای تحقق اون نظام مناسب تره. اینجا دیگه یه انتخابه که ما انتخاب میکنیم، هرچند نظام رو استنباط میکنیم اونجا انتخاب نمیکنیم، اما وقتی این نظام رو میخوایم تحقق ببخشیم این قسمتش رو انتخاب میکنیم که این الگو ریاستی باشه، ما رئیس جمهور رو مستقیما با رأی مردم انتخاب کنیم، نماینده های مجلس هم با رأی مردم، یا پارلمانی باشه مردم نماینده ها رو انتخاب کنن، نماینده ها بیان رئیس جمهور رو انتخاب کنن بر اساس اینکه کدام مجموعه قوی تره در مجلس. این دوتا الگوه. حالا در اقتصاد هم همینطوره، بنابراین تو سازوکار ما میسازیم اما بر اساس اون نظام ها، بر اساس اون استنباط شده، اما تو نظام استنباط میکنیم، یعنی اون استنباط میکنیم میایم توی تطبیق اینجا میسازیم، نگاه میکنیم ببینیم حالا اینی که ما استنباط کردیم توی این شرایط ما تو ایران مثلا 1400 چگونه میشه اینو تطبیق کرد، اینجا ما الگو درست میکنیم، این الگو که درست میکنیم به دانش اقتصاد ما، سیاست ما، جامعه شناسی ما به اینا مربوط میشه. به اندازه توانایی های علمیمون الگو سازی میکنیم. ممکنه بعدن متوجه بشیم الگوهای بهتری هم وجود داشت، ما نتونستیم، اون بحث دیگه است. ولی ما بر اساس دانش خودمون یه الگویی رو اینجا میسازیم و این الگو رو تطبیق میکنیم. بعد ببینید هم اون نظام مکتب که خودشون عناصر جهان شمولن، همین سازوکار، همین الگو، همشون وقتی میخواد عینیت پیدا کنه میاد میشه قانون. بنابراین یک بخش قوانین، قوانین جهان شمول میشه، حقوق، یک بخش قوانین، قوانین موقعیتی میشه. یعنی ما یه سری قانون وضع میکنیم برای اینکه یک الگویی رو تحقق ببخشیم. حالا چه حوزه اقتصاد، چه حوزه سیاسی، میایم برای مثلا انتخابات یه سری قانون قرار میدیم که با چه شرایطی رئیس جمهور کاندیدا میشه، با چه شرایطی انتخاب میشه، با چه مراحلی رو طی، همه اینا قانون گذاری میشه، میاد تو خودشو تو قانون نشون میده. بنابراین این که ما میگیم حقوق، حالا توی این الگو نشون میدیم حقوق، یک بخشش از مکتب و نظام، یک بخشش از سازوکار، ثابتش از مکتب و نظام، متغیرش از سازوکار نشأت میگیره، نکتش اینه. دنبالش انشالله هفته آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام.